موضوع بحث ما ضرورت وجود مذهبه، یا مثلا عامیانش این که وقتی میگیم شیعه هستیم یعنی چی هستیم. شاکله این بحث برخلاف بحث‌های سال‌های پیش که فضای تاریخ اندیشه داشت کلامیه، اعتقادیه. حالا یه نقاط تقاطعی دارن ولی روی کردش کلن متفاوته. بهانه بحث چیه؟ بهانه بحث اینه که امروز مورد حجم است تقویت تشیع، هم حجمه بیرونی که اون خب طبیعیه، دشمنان باید کارشون رو بکنن، مخالفین باید وظیفه‌شون رو انجام بدن. بالاخره کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، باید باشه از دشمن بیرونی شیطان انس و جن که گله نداریم، اون که باید باشه. وجود دشمن بیرونی از جهتی خیر و برکت، باعث بیدار شدن و بیدار موندن و غفلت نکردن. فراوان هم دارن کار میکنن. شاید اگر کتبی که این اخیر سالهای اخیر به ما حمله شده، فقط کتب آنچه ما تو کتابخونمون داریم فکر کنم جمع کنیم بیش از 10 کتابخانه است. 10 کتابخانه، 10 قفسه مجزا، فقط هم این کتب اخیر. مثلا در رد ولایت تکوینی یه نفر 5 جلد کتاب نوشته اینطوری مفصل. درباره نگاه شیعه به قضا و قدر یک نفر 4 مجلد کتاب نوشته. اینطور بگیرید تا انواع و اقسام. نقد به کلیات، نقد به جزئیات، نقد به عقاید، عقیده خاص، نقد به فقه ما، حکم خاص، همینطور مفصل. اینا که خیرن هستن به نظر من. آدم حواسش رو جمع میکنه، دشمن داره فعالیت میکنه. اون چیزی که عجیبه اینه که در داخل کشور ما هم جریانی با چند تا پشتوانه حمله میکنن به تقویت تشیع و مذهب. عناوینی هم ذکر میکنن، مثل اینکه این بحثا قدیمی است و آقا دعواهای مثلا فرض کنید که 1000 سال گذشته رو نفش قبر نکنید، یا مثلا فرض بفرمایید قرآن به اسلام دعوت کرده نه به مذهب، یا این حرفا خلاف تمدن اسلامیه. حالا کار ندارم که این حرفا که زده میشه مثلا خلاف تمدن اسلامی هست یا نیست و اینا رو کار ندارم، ولی بالاخره حمله میشه. حتی بخوان فحش علمی به کسی بدن که مثلا فلانی جزء منحرفینه، همیشه در طول تاریخ اهل بدعت و منحرفین و کسانی که جامعه رو به هم می‌ریختن برچسب‌هایی داشتن. مثلا یه روزی گفتن فلانی اهل بدعت، مثلا زمان شاه گفتن خرابکاره، مثلا زمان بنی امیه میگفتن بدعتگره، یعنی در نماز جماعت سلطان بنی امیه شرکت نمی‌کنه. هر دوره یه چیزایی. این دوره ما هم یه برچسب‌هایی هست. حالا این برچسب‌ها درسته یا غلطه هم ورود نمی‌کنه. برچسب ها یعنی عناوین. حالا مثلا یه نفر واقعا اهل بدعت باشه، خب آدم باید ازش فرار کنه دیگه. حالا کار ندارم که بهتان یا بهتان نیست. یکی هم اینه که فلانی شیعه سازه یا در تقویت تشیع فعالیت میکنه. لذا ما باید این بحث رو از یه جای آرام نرم ساده ای شروع میکردیم. بنا هم ما هیچ وقت نداریم که به داخلی ها با اسم بردن بپردازیم، چون بحث میره به حاشیه و زد و خورد. اصلا مهم نیست که شما بدونید من منظورم چه کسانی است، چون فکر مهمه. ما میخوایم این فکر را عرضه کنیم و نگاهی هم که فهم کنیم درسته رو مطرح کنیم. شما هم بالاخره یا میپذیرید یا نمیپذیرید. شبای پیشم عرض کردم این بحث توش نیازه که اگر کسی ابهام جدی داره نوشته بده، اگه شرایطش بود بحث رو میشد عمومی مطرح کرد، شبای بعدش به اون نکته یا ابهام یا نقد یا اشکال پرداخته بشه، چون دقت لازم داره. عرض کردیم محضر شما که جوابای زیادی داریم و ردبندی هم هست، سطوح مختلف داره. از اینجا شروع کردیم که آقا ما هم دنبال اسلامیم، مثلا ما هم دنبال اسلامیم و وقتی میگیم اسلام یعنی آموزه‌هایی که اعتقادات و احکام و اخلاق و مسائل سیاسی اجتماعی ما رو میخواد پوشش بده. و مسائل سیاسی اجتماعی هم جزء همون سه تا قبلیه، ولی چون مهمه جدا ذکر میکنم. مثلا اینکه بگی مردم ایران و تهران، خب مردم ایران توش تهران هم هست، ولی مثلا چون الان ما تو شهر تهرانیم به یه عنوانی یه تاکید مجدد میکنیم. مسائل سیاسی اجتماعی جزء همون عقاید و احکام و اخلاق، اما چون مهمن جدا قید میزنم تاکید میکنم. ما هم دنبال اسلامیم، ولی آقا امروز اسلام بدون یک طریق ممکن نیست. مثلا ما میخوایم بریم مشهد، آقا مسئله اینه امسال انشالله میخوایم نوروز بریم مشهد، انشالله انشالله همتون مشرف بشید. خب یه راهی بریم دیگه، یه راه مهم نیست، میخوایم بریم، آها یه راه باید بری دیگه، یه راه میخواد، وسیله میخواد، راننده میخواد، یعنی راهبر میخواد، نرم افزار راهشناسی میخواد، یعنی نرم محتوا، طریق میخواد، مرکب میخواد، اینه مهم نیست، دلت پاک باشه. بله ممکنه که اهل تیول عرض باشه، یعنی امروز مستقیم ارتباط با خود هستی و حقیقت عالم داشته باشه. آیا ممکنه؟ ما امکانش را نفی نمی کنیم، امکانشو، اما اولا این عمومی نیست، مال همه نیست. ثانیاً باید ببینی که این با توهم، با القاعات شیطان تمیز و فرقش چیه، تشخیص میدیم نمیدیم، اون بحث عمومی نیست دیگه، بهش نمی پردازیم. خب میخوایم بریم مشهد، راه لازم داریم. از کدوم راه؟ حالا اون عزیزان میان میگن این داره راجع به راه حرف میزنه، این در تقویت اینکه این راه راه هست و اون راه بی راه هست داره حرف میزنه. خب آقا این باید تشکر کنی. شبای پیش هم عرض کردیم منظور ما این نیست که یه نفر مثلا فرض کنید برای اینکه شما از راه اتوبوس رو بری، نه از راه آهن، راه آهن رو برداره منفجر کنه. معلومه که بحث ما این نیست، یعنی شقاق و اینا بحثمون نیست. سالای پیش هم شاید 40 50 بار به این بحث پرداختیم، ولی بازم اگه ابهام بود تو سوالا دیدم نیازه بهش بپردازم میپردازم. اون یه بحث اصطلاحاً تخصصاً خارج از این بحث ما. یه نفر الان میگه آقا راه اینه و اون یکی بیراه هست، اینو باید ازش تشکر کرد، نه باید زدش، اینو باید تقویتش کرد نه تخریب. راهو داره نشون میده. امروز اگر بخوان فوش بدن، آیا تو رسانه زیاد استفاده میشه، میگن شیعیان هویتی اینطوری هم، یا شیعیان براعتی اینطوری هم. باید اینو معلوم بشه این اصطلاحات کی جعل شده، ساخته شده، از کجا اومده. این من شیعیان براعتی، این منظور شیعیان است که به دستورات اهل بیت عمل نمی کنن و در جای مورد نظر تقیه نمی کنن. چرا میگی شیعیان براعتی؟ انگار بگی شیعیان نمازخون منظورت کسانی باشه که نماز زمین قصبی میخونن. آقا این چه اصطلاحی جعل میکنی؟ چرا میگی شیعان نمازخون؟ مگه همه نمازخونا تو زمین قصبی هن؟ ما اصلا آقا شیعه‌ای که براعتی نباشه رو شیعه نمیدونیم اساسا. حالا اگر یه شیعه‌ای که هستن متاسفانه جمعی از شیعیان در مسئله براعت بد عمل میکنن، این چه ربطی به بقیهش داره؟ مگه همه مسئولین جمهوری اسلامی سالمن، خوبن؟ چطور اونجا جرأت نمی کنی ناحق بگی و بگی مثلا همه دزدن؟ اینجا می رسیم که شیعان براعتی و این مثل فوش استفاده می کنن امروز. من خیلی تعجبه برام که چرا بزرگترها کم توجهن به این موضوع، حساس نیستن. چه فشاری رو سر بعضی هست که همچین جسارتی، توهینی صریح به انگار بگی آقا شیعیان روزه بگیر، بعد بگی منظورم اون کسانی است که میرن تو بازار ادا روزه‌دارا رو در میارن کلا مردم رو برمی‌دارن. اون بقیه چه ربطی داره؟ شیعیان هویتی بهش حمله میشه گسترده، سعی میشه خفه کنن هر کسی میخواد تو این زمینه فعالیت کنه. یک جریانی که همون قدرت داره، پول داره، زور داره، رسانه داره، خدا پدرشونه بیامرزه، این باعث میشه ما هم فرصت پیدا کنیم و بهانه که راجبش حرف بزنیم. کما اینکه این سریال ماویه که الان دارن پخش میکنن، این به نفع ماست. ما به چه زبونی باید بگیم اون بحث 1400 سال پیش هنوز ادامه داره و اثر در زندگی مردم داره؟ ما باید به چه زبونی بگیم یک عده هک شده سیستمشون، اینها وقتی میرن در معدن تاریخ اسلام، در شاهوار نبوی و مروارید غلطان مرتضوی رو میبینن، معاویه بر میدارن، اینا رو باید ببرن دکتر نشون بدن. این هم فرصت بر ما، بدونی که ما دعوا بخوایم بکنیم، دعوایی نداریم. اونا همیشه اینجوری بودن و هستن. این برای اون کسانی که میخوان به دروغ بگن نه همه یه جور فکر میکنن، اینا فرصته برای اینکه نه خیر همه یه جور فکر نمیکنن. تم این بحثم قصه گفتن نیست، دقت لازم داره، اعتقادیه و تمش تم بحث القدیره. دو تا کار ما با این بحث میکنیم: اولا ساده سازی میکنیم، ثانیا سنباده میزنیم. یعنی با ادبیات مرحوم علامه امینی در القدیر، من اینجا اگه ورود به بحث بکنم شما تعجب میکنید، ادبیات ما نرمه، از علامه امینی نرمتر. یعنی ما بنا نداریم وایسیم یقه پاره کنیم فوش بدیم. میگه آقا ما میخوایم اسلام رو پیدا کنیم. بله ما اسلام میخوایم پیدا کنیم، ما میخوایم دستمون برسه به عقاید و احکام و اخلاق و مسائل سیاسی اجتماعی اسلام. دوست داریم ببینیم پیغمبر چی میفرموده، ولی چون رابطه مستقیم امروز نداریم، ماییم و واسطه ها، ما و مشهد، ماییم و راه ها، هوایی و زمینی و آهن و اینا، از کدوم راه بریم و کدوم راه راهه و کدوم راه خطراتی داره، کدوم راه توش بیراه است، کدوم راه توش دوز سرگردنه داره. و یه نفر داره این وسط میگه آقا این راه دوز سرگردنه داره، این راه توش یه چاله بزرگ داره، بگن ای این داره در تقویت راه سمت چپ در راه سمت راست رو تخریب میکنه. آقا خب پس چیکار باید بکنه؟ راهبان وقتی وایساده، شما از شمال داری برمیگردی تهران، میگه آقا این مسیر بسته است، بهمن سقوط کرده، میگن ببین این داره تقویت راه چپ راه راست رو، آقا چیکار باید بکنه؟ خب این از عجایبه که راهبان و راهنما رو میکوبن. عجیب، دمشون گرم، فرصت میدن، بهانه میشه. ما این بحثای القدیری شد 10 سال مطرح نمی کردیم اجاهاتی، جایی هم نداره این بحثا، چون جای این بحثا حوزه است و هیئت و کتاب درسی و رسانه که 3-4 جاش نیست. الان این هیئت مونده برای عموم، مخصوصا برای عموم مخصوصا. خب آیا بین امیرالمومنین سلام الله علیه و معاویه فرق هست یا نه؟ هست. چطور ممکنه پیرو اینها به مرور، به نظر شما به مرور پیروان اینها به هم نزدیک میشن یا از هم دور میشن؟ یه روز یه بدعتی یه زاویه‌ای باز میشه، الوار یه سرش پاره میشه، دیدید دیگه، مثلا یه زاویه‌ای باز میکنه. این به نظر شما به مرور دو سر این تخته‌ای که پاره شده اینجوری زاویه پیدا کرده، زمان بگذره این بازتر میشه یا جمع‌تر میشه به مرور؟ قطعا بازتر میشه دیگه، درست؟ هر زاویه اختلافی هر روزی باز بشه، هر چه زمان بگذره فاصله ها بیشتر میشه. بین امیرالمومنین سلام الله علیه و معاویه هر فاصله ای بود، حالا میگم معاویه که بتونم اسم معاویه رو ببرم، هر فاصله ای بود بین پیروان اینها، به مرور باید فاصله بیشتر شده باشه یا کمتر؟ طبعا باید بیشتر شده باشه. امروز یه نفر بیاد بگه همه مثل همن، خب این عملا داره میگه امیرالمومنین و معاویه مثل همن. غیر از اینه، یکی پیرو امیرالمومنین، یکی پیرو معاویه است. این مال زندگی امروزمونه، مال همین نماز مغربمونه، مال همین روزمونه، مال حجمونه، مال زکاتمونه، مال مراودات سیاسی اجتماعیمونه، مال زنداری، بچه داری، کاسبی، همین هاست، همین زندگی خودمون. قاعدش اینه که هرچی میگذره باید فاصله بیشتر هم شده باشه، نه کم شده باشه. چجوری کم شده باشه؟ پیروان معاویه چی شده که به پیروان امیرالمومنین نزدیک شدن؟ چه اتفاقی افتاد؟ این جسارت به محضر امیرالمومنینه. بدترین جسارت اینه که امیرالمومنین مثل معاویه است، فرقی نمی‌کنه. آقا مگه نماز و روزه و حج و اینا و بقیه موضوعات قدیمی نیست؟ اینا جزء اون جاهایی از دینه که حالا هنوز من وارد این بحث نشدم که بخوام به اون مسئله که این حرفا قدیمیه بپردازم، که بعضی از امور با گذر زمان تغییری درش ایجاد نمیشه. مثل غذا خوردن، زمان پیغمبر غذا میخوردن، افطار میکردن، حالا چی میخوردن کار ندارم، الان هم افطار میکنن غذا میخورن. میگه ای بابا 1400 سال هنوز شما در غذا میخورید؟ خب این که جزء تغییرات نیست که، هر چیزی که با گذر زمان تغییر نمیکنه که. بعد بریم ببینیم در مکتب اهل بیت به چیا پرداخته شده، چی معیار بالا دستیه، نظر کسی یا باید این از حق دین گرفته بشه؟ رضا ما هنوز به این بحث باز نپرداختیم که آقا این بحث ها با مثلا تمدن اسلامی نمیسازه. اگر اصل تشیع با تمدن اسلامی نسازه، ما تمدن اسلامی میذاریم کنار، چون برای تشیع دلیل داری. یا شما باید معنایی که اراده میکنی و بذاری کنار. نگی تمدن به این معناست، اما فکر نکن اگر بگی با تمدن سازگار نیست، به درک سازگار نیست، ما تمدن رو میذاریم کنار. نمیخوام بگم حتما این معنایی که اراده میکنن از تمدن درسته ها، اما که آه این حرفا با تمدن اسلامی نمیسازه. اگه واقعا نمیسازه، خب نسازه. شما این از کجا آوردی؟ از کجای قرآن و روایات قطعی اهل بیت آوردی که یه چیزی رو بالا سر حقانیت مکتب قرار بدی؟ از کجا اومده این حرف؟ از کجا اومده؟ مثل این میمونه که عرض کردم من یه تقریر خاص رو از تمدن دارم، نمیست که یکی بگه این حرفای شما با مسیحیت نمیسازه. خب نساز. خب ما مسیحی نیستیم آخه، نیازم نیست بساز. البته ما به حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام و مادر عظیم و شأنش عشق می‌ورزیم، محبت داریم، توسل می‌کنیم، جونم فداشون. اما این چیزی که امروز به عنوان مسیحیت دست مردمه و حتی اون چیزی که خود حضرت عیسی علیه السلام آورده بود، اگر جای تعارض با حقیقت مکتب اهل بیت پیدا کنه به فرض، اونو می‌ذاریم کنار. اومد یه تیکه کاغذ گرفته بود، حالا کاغذ بود، پوست بود، مثلا استخوان بود، چی بود؟ توش تورات بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ید عمر ورقتن من التورات، یه ورقه ای از تورات دید. نادا به صلات جامعتن، فرمود اذان بگید. اذان بی وقت یعنی مردم جمع شن. اذان گفتم مردم مثلا 10 صبح دارن اذان میگن، اومدن تو مسجد. فرمود آی مردم، ای یوحناس، من یه صفحه نورانی بیضاء نقیه پاک آوردم، این صفحات قرآن کریم نوره برای هدایت شماست. والله لو کان موسی حیا، این موسی خودش هم اگر امروز زنده بود ما وسره علت وای امروز باید میاد پیروی هم من میکرد. بعد تو هنوز رو قرآن نمیتونی بخونی، تورات گرفتی دسته، برو قرآن تو بخون. حالا فعلا، حالا یه وقتی میگیم رفتم کارامو کردم، درسامو خوندم، حالا میخوام مثلا تاریخ ادیانم کار کنم. حالا تو فعلا رو قرآن میتونی بخونی؟ خب نمیتونست بخونی. این بحثا از اون مباحث روز اول بگیرید که بعد از ما میخوایم به اسلام برسیم، بریم سراغ کی رب داره. تا عرض کنم خدمت شما که از چه عالمی در قرون اولیه بخوایم اخذ کنیم، ما همین که یه نفر یه کتابی داشته باشه توش هم 4 تا حدیث باشه که کتابو قبول نمی‌کنیم، که بعد معلوم باشه این کتاب به چه جهت اعتبار داره که توش حرفای نسبت داده شده به اهل بیت، حتی قدیمی باشه کافی نیست؟ تورات هم قدیمیه. قدیمی بودن که مطهر نیست، قدیمی بودن که علامت صدق نیست، معیار صدق نیست. لذا ما اگر کتابی بخوایم ببینیم مثلا باید کافی باشه که اوثق الناس والحدیث نویسندش و مورد توجه بزرگان مکتبه. توجه میکنید؟ میخوام بگم یعنی این بحث موضوع شیعه و سنی و اسلام و غیر اسلام نیست. بیای جلو بعد از چه کسانی از اهل بیت، چه کسانی باب رسول خدان و چه کسانی باب به سوی دریافت کلمات اهل بیتن، تا بیای به این معاصر ما. اینو ساده نگیریم. این حرفا که نظر همه محترمه، اگه منظور اینه که ما فوش به دیگران ندیم، بله این نظر درسته، اما نظر همه محترم نیست. شما نظر داعشی ها رو محترم میدونید، نظر هیتلر رو من محترم، من نظر صدام رو محترم میدونید. نه، کی گفته نظر همه محترم؟ بعضی نظرها هم محترم نیست، هم معتبر نیست، هم همش کثافته، هم مایه خانمان براندازیه. کی گفته همه نظرها محترمه؟ نه خیلی نیست، همه نظرها محترم نیست. حالا یه فوش نده، دعوا نکن، بله، اما محترم نیست، احترام نداره، اعتبار نداره، نجات بخش نیست. تا اینکه مثلا فرض کنید ما شیعه ها منبر کیو بریم بشنویم؟ یه شب عرض کردم هیئتی هیئته که سخنرانش محتواش ای دست علما دادی، حالشون به هم نخوره. نگو مردم اینو میپسندن. ما امروز چون اون بحث ریشه ای دقیق دنبال نشده، الان دوگانه یا چنگانه ای داریم که یه هیئتی عوام دارن، یه دستوراتی علما دارن. اینو فاست گپ پیدا شده بینش. این خطرناکه، این خطرناکه دیگه. این که عروسی دختر پسر من نیست که بگم دلمون میخواد امشب یه شب هزار شب نمیشه باش هر کاری دلت میخواد بکن. گردن دین ننداز، من دلم میخواد. میگه این مضر به حال شما، میگه دلم میخواد. مثلا یا دخانیات مضر، میگه دلم میخواد نوکرتم. خیلی خوبه بود، دلم میخواد. گردن دین نزار، مثال گفتم، حالا شما هر مثال دلتون خواست بچش بزنید. گردن دین نگذار، او دلم خواست. اما هیئت، هیئت اینطوری نی. هیئت شما میگه قربت الله برای تقویت دین، رحم الله من احیا امرنا، میگه برای احیای امر. تو اون جلسه یه کاشانی پیدا باشه دریوری بگه، بدعت کنه، شعر خلاف اعتقاد بخونه، روایت جعلی بخونه، برداشت غلط بکنه، بعد بری بپرسی میبینی یه آدم حسابی تو حوزه پیدا نمیشه این حرفا رو تایید کنه. خب میگه برای چی رفتی پا حرف این نشستی؟ اینم ادامه همونه. یعنی فقط بس شیعه سنی نیست، اون خب سرچشمه است اون بس. اما همین جوری بیای کلینی یا فلان، یا مثلا فرض کنید که فلان نصیری از قلات معروف، مثلا صاحب هدایت الکبرا، خب این کتابش آقا از کلینی قدیمی تره، معتبر نیست. بعضی روایتش هم مشترک با کافی. باشه اونا که مشترکه، خب بالاخره اون کسی که داره، یا آدمی که انحراف عقیده داره که کلن همش دروغ نمیگه یا همش خلاف نمیگه، که قاطی حرفای خوب حرف غلط هم داره، چون قدیمی 1100 سال پیشه، اینم مثل کافی قدیمیه. خب قدیمیه که قدیمیه، برای اتخاذ عقیده معتبر نیست. قیدو ببینید، برای اتخاذ عقیده. حالا بیا جلو تا میرسه به روزگار ما. آقا ما که کتاب کم میخونیم، اما اون کتابی که میخونید یا منبری که میشنوید یا روزه و مدحی که میشنوید، این مورد تایید کجاست؟ همونجوری که پزشکی نظام پزشکی داره، مهندسی نظام مهندسی داره، اینم تایید لازم داره. اینم همونه، بس شیعه سنی فقط نیست، منبر کی؟ اینجوری نیستش هر کاری دلمون خواست بکنیم. ما امروز به یه جایی رسیدیم که هر کاری دلمون خواست بکنیمه، بلکه برای ایجاد جذابیت ما من خط قرمزن الا اینکه زدیم پاراپوره کردیم، ازش عبور کردیم. انگار اصلا گفته بودن خط قرمز دیدی حتما باید پاتو بذاری اون ورش، چون جذابیت داره، دیده میشه، دیده میشه. میگه آقا این کارو شما کردی که فاجعه است. میگه ولی دیده شد. خب من اگه شلوارمو در بیارم اینجا منبر برم، خیلی حتما دیده میشه، مثلا بمب خبری میشه، به چه قیمتی؟ اون کارهایی که شما داری میکنی، داری خط قرمز رو جابجا میکنی. بعد میگه دیده شد، خب معلومه که دیده میشه، به چه قیمت دیده میشه، چه اتفاقی میفته؟ این تقویت دین این دیده شدن یا تضعیف دین؟ تقویت حساسیت های مؤمنینه که به خطوط قرمز پایبند باشن یا از بین رفتن این خطوط شل شدن مبانیه؟ ستونای این مسجد و اگر کسی شل کنه امنیت اینجا به هم میخوره. حالا بگه اومدن تماشا کردن، خب فرو میریزه این بنا، حساسیت ها از بین میره. اینا هم هست. امروز موسیقی بخش حرامش به خاطر همین بی‌توجهی ها تو خیلی جا وارد شده، که یا به خاطر یه عنوان سیاسی یا عنوان اجتماعی یا یه عنوان دیگری کسی حرف عادی میشه. بعضی وقتا آدم یه جاهایی رو میزنه میبینه، بعضی شبکه‌های بعضی از کشورها رو در یه کره دیگری میبینه، همونی که او بخونه حرامه، این یکی با چفیه میخونه و حرام نی. چفیه که آقا باعث تغییر نمیشه که یا امامه یا عبا یا ریش، که اینا حرام و حلال و حلال و حرام نمیکنه. که اون سر منشأ اگر حواسمون باشه که باید مبانی از طریقش باشه. شما بگو میخوام برم مشهد، از چه طریقی؟ میگه از طریق راه ماشین رو. خب چند تا راه داریم تا مشهد؟ بالاخره ماشین رو، خب این کافی نیست که، شما باید مرکب درست باشه، راننده که راهبره حواسش جمع باشه و هیچ لحظه‌ای هم انحراف نره و تصادف هم نکنه. راه یا نور میرفتیم 15 سال پیش مثلا، ما دیدیم که غیر تو کمر ما داره میان، نگو حالا این راننده یا چیزی مصرف کرده بود یا چی، مارپیچ میرفتی. خلاصه من نگاه کردم جمع اکثرشون خوابیدن، مجبور شدم رفتم کنارش نشستم تا اندیمش که آقا من در طول عمرم جمع کنم. انقدر خوزعبل نگفتم که موشم اهل کجایی، چی هستی، چطوری، پرسپولیسی، آبیته یا قرمزته، نمیدونم فلانی چپ پای خوبیه راست پای بدیه. اینم همین وسط این که میگفت خوبه میرفت پایین، دوباره من میآوردمش بالا. خب این کافی نیست که، میگه راهو داریم میریم دیگه. خب راه داریم میریم، راهنما، این راهنما سرت برگردونی میخوره زمین، سرش میره زیر فرمون. این که خب ما رو میاره تو دره، یعنی کافی نیست که بگی شیعم روز اول. اون بحث سر جاش باید جا بیفته روشن بشه، اما تا امروز ما هست. امروز هر کار دینی که میکنیم باید ببینیم مرجع ما یا علمایی که ربانی هن در همون طیف فکری دقیق مرجع ما هستن، اینا میپسندن این حرفا یا نمیپسندن، بزرگترها قبول دارن یا قبول ندارن. از نحوه جلسه اداره کردنمون تا محتواش و اینا همش. ما کلامون رو قاضی کنیم ببینیم یه ماه اخیر چند بار به رساله مرجعمون مراجعه کردیم یا استفتاء کردیم یا زنگ زدیم، یا قبلا اون فرد بزرگوار استخون خورد کرده و احکامو پرسیده و یاد گرفته هیچی، یا دور از محضر شما یکی مثل من لاوالی شده. این فایده ای نداره بگه تشیع فقط، تشیع فقط کافی نیست. ما راه افتادیم از تهران بریم مثلا شلمچه، این کافی نیست. این راننده تو اندیمش داشت ما رو مینداخت مثلا از جاده بیرون میکرد. کافی نیست که کل مسیر رو باید سلامت بریم، کل مسیر راه باید درست بره، کل مسیر راهنما باید راهنما باشه، نرم افزار راه محتوا درست باشه، مرکب سالم باشه، همه کل مسیر. نه اینکه مثلا روز اول یه چیز بگیم بعد دنبال کارمون. لذا شما نگاه کنید، من همین فقط اشاره میکنم، نمیخوام بگم خوبه یا بده، میخوام بگم این تغییر گسترده رو باید بشین بر خودمون حل کنین. مرحوم امام هیئت میگرفت، آقای کوثری میخون، فیلماشو ببینین، با هیئت‌های امروز سطح شهر برید مقایسه کنید چه فاصله گسترده‌ایه. بعد برید تاریخ عزاداری هم ببینید، ببینید از جلسه جماران تا تاریخ عزاداری ما که 1400 ساله اینقدر زاویه باز شده که 1400 ساله. بعد بیایید از اون جلسه جماران تا هیئت‌های خودمون، به جای خاصی اشاره نمی‌کنم چون محتوا برام مهمه، نه اینکه بخوایم با کسی ور بریم، مقایسه کنیم ببینیم تو این 30-40 سال این زاویه‌ای که باز شده از 1000 سال یهو می‌بینی ممکنه بیشتر باشه. چقدر این سلیقه است؟ ای بابا اینجور نشه که یه وقتی نستجیر بالله، برای تحذیر میگم، نمیخوام تشبیه کنم. بعضی از اصحاب پیغمبر، حتی اونایی که با ما نبودن، با امیرالمومنین نبودن، میگفتن الان پیغمبر برگرده به دنیا میگه اینا کیان ادا مسلمونا رو در میاره. آقا زراره بیاد تو جامعه ما، بیاد تو هیئت ما، یو نگه اینا کیان به اسم حب اهل بیت یه کارایی میکنن اصلا هیچیشو نشناسه. نمیگم حتما نمیشناسه، قضاوت نمیخوام بکنم که بتونم حرف بزنم، عافیت طلبی همینه دیگه، که نمیپردازم به اصل بحث به عنوان اینکه بخوام قضاوت کنم، چون قضاوت کردن هزینه داره، شاید فایده‌ام نداشته باشه، اما میشه بهش فکر کرد. زراره امروز بیا تو جامعه ما، از هیئت‌های ما، نوع هیئت‌های ما، مجلس ذکر اهل بیت دریافت میکنه یا مجلس گناه؟ نمیگم مجلس گناه است ها، فکر کنیم نگی آقا این فلانی داره بهش تشیع میپرد، آقا اون سرچشمه اصلا باید بگیری بیای ازدواجمون. ما فاطمه امسال یه اندک راجع به ازدواج حرف زدیم دیگه، اونو تکرار نمیکنه. ازدواجمون چه شکلیه امروز؟ روابط زن و مرد چه شکلیه؟ حزب الله هیئتی اگه کارمنده با مرد با زنه، اونجا مراوداتشون چه شکلیه؟ بگو بخند میکنن، شوخی میکنن؟ این حرفا دیگه اصلا ور افتاده، یه جوری که اصلا نمیتونی تذکر بدی. منکر معروف شده، معروف منکر، با اینکه اینا منافق نیستن، اینا مسلمونن، روزه بگیرن، نماز خونن، ولی چون از اصل نگرفتیم و از اصل به اصل عمل نکردیم، گاهی اینقدر فاصله میفته که یه نفر بیاد دیگه تشخیص نمیده اینا مسلمونن یا نیستن. بعد خب این دوتا با هم حرف میزنن، بعد خیانت رخ میده، بعد خانواده میپاشه، بعد وضع یه وقتی مرحوم آیت الله دستقب که سلام خدا بر او و به همه شهیدان باد، درباره درصد و نسبت طلاق به ازدواج و اینها در کشور سوئد در یکی از آثارش یه تهدیدی کرده، گفت ببین جایی که دین نیست چجوریه، حالا شما برید ببینید الان چجوریه. این وضع این شکلی تو جامعه ما حاصل اسلامه. بعد مردم دنیا میگن خب آقا شما با سوئد الان چقدر معنادار فاصله دارید و سال به سال چقدر دارید با سرعت نزدیک میشید، خب ما به دین شما در بیاییم تش چی میشه؟ بعد ما هیئت شرکت میکنیم ولی عملمون مردم رو از دین دور میکنه. عمل ما هیچ مبلغی برای اسلام هست یا نیست؟ نامحرم محرم، شوخی، بگو بخند. بقیش هم همین شکلیه. ما چه میدونیم چقدر شهید دادیم، خون ریخته شده در این 1400 سال، که حالا یه جای ما تو امنیت ساعت 12 شب بشینیم راجع به اهل بیت و دین حرف بزنیم، صدا من با بلندگو پخش بشه. اگه تاریخ دیده بودیم من باید ورودی در سنگکوب میکردم میافتادم. 100 تا 200 تا چقدر آدم اومدن راجع به حقانیت مکتب اهل بیت حرف میزنن. این فرصت استثنائیه. حالا چهار تا به ما هجمه میکنن، ما بهانه میکنیم که راجع به موضوع بحث کنیم. البته هجمه اونا و انحرافشون خطرناک است، ولی یه فرصت استثنائیه. خب یه عده اشتباهاتی کردن، گند زدن، چون از دین فاصله گرفته بودن در تصمیم گیری، به دین عمل نکردن، جلوی فرزنددار شدن رو گرفتن، تبدیلش کردن به ضد فرهنگ. من به قصد و نیتشون هم کار ندارم، ان شاءالله نیتشون خیر بوده اصلا. مهم نیست که شما به قصد خیر هم بزنی بچه مردم رو بکشی، کشتی آقا. قتل خطایی هم داریم دیگه. فاجعه رخ داده. و این دوباره 50 سال بگذره یه حد اکسیر احمر میشه، نایاب میشه حرف حق زدن ها. بعد شیعان امیرالمومنین، بابا جان توی که هویت تشیع تضعیف میکنی با گرونی و دلار 93 تومن طرف بچه دار نمیشه، با همون استدلالی که بت پرسته. نه بت پرستن شیعان ها، فاصله گرفتن خاکی شده. خدا دوبار تو قرآن حداقل، حالا آقا اگه بیشتر از دوباره بگه، میفرماد که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، از ترس فقر بچهاتون نکشید، سقط جنین نکنید، بیش از حد جلوگیری نکنید، نحن نرزقکم و ایاهم، یا نحن نرزقهم و ایاکم، روزی دست منه، منم خبر دارم که اجاره چیه فلان چیه بیسارشون رو کار ندارم. یا چرا بچه نداری یا کم بچه، یه گرونیه دلار شده فلان طلا شده چی. اینا هم هست، راست میگه، اینا راست میگه، ولی دلیل اون نیست، این همون استدلال بت پرستاست. 1400 سال گذشت، به به، بعد ما استدلالمون رسیده به استدلال بت پرستا. تازه صبح بخیر ایران، میگه گرونیه. بله گرونیه، اگر شما هویت شیعه رو تقویت نکنی، براش مهم نیست، خودشو نگاه میکنه، میگه من نمیتونم، چقدر بودوام برای این چهار نفر. حالا یه مشکل اعتقادیه برای اینکه رازق خداست اینا، یکی هم اینکه خودشو نگاه میکنه، میگه من یه خونه 60 متری دارم، این بچه چقدر بودو، حساب کنه چقدر گیر بده، همسایه پایین چقدر بگه سرسام شدم، مشکلات دیگه. اونا هم هست، بله هست، روزگار دست به دست داده به نفع ابلیس، ولی این آخر سرش استدلالش اینه که خودم امید هست، بابا بذار زندگیمونو بکن، آه ولمون کن. کار به جایی میرسه که شما به رفیقات و فامیلت و بستگانت هم بگی، چششون براق میشه که ول کن این حرفا رو، سنتی فکر میکنی. بله این بحثا فقط شیعه سنی اون روزش نیست که، همه سبک زندگی ما همینه. در حالی که اگر حداقل یه راهش اینه، آدمی که داره خط نگهداری میکنه، مرزبانه، میفهمه برای اینکه دشمن به مرز حمله نکنه باید مرز رو حفظ کنه، ولو ضرر بده، ظاهری آسیب بخوره، اذیت بشه، به تنگنا بیفته. شما برو ببین وضع فرزنددار شدن و آمارهاش و پیشبینی‌های 20 سال آینده چه شکلیه، و کشورهایی که مسیر ما رو جلوتر رفتن به کجا رسیدن، و اون وقت یک سکو، یک سنگر مکتب اهل بیت سقوط میکنه. من چون دیگه خودبینیه دیگه، من هویت تشیع، هویت جمعیه، هویت تشیع که کاشانی نیست که، کاشانی یعنی زن و بچه‌ش و هواشون رو داشته باشم، و اگه من مردم اینا چیزی دارن بخورن یا نه، یه خونه میخوام، یه ماشین میخوام، یه باغ میخوام، نمیدونم یه حساب بانکی میخوام، یه پس دست میخوام، همش خودمم میخوامه. اما تو هویت تشیع شبیه رزمه، شبیه جنگه. تو جنگ مرزبان و سنگربان نمیگه آقا اینا دارن تیر میزنن. بله جنگه دیگه، جنگه دیگه، ماچ نمیکنن که تیر میزنن، روشنه. من اگر از اون حالت هویتی فاصله بگیرم که دقیقاً یه جریانی الان داریم شیعیان هویتی، خب تو هویت رو میزنی، آدم‌ها هویت تشیع ازشون میگیری، هویت چی چی به اینا میدی؟ مسابقه منفعت شخصی، مسابقه احتکار، مسابقه که گول بابا مردم، مسابقه این که هرچی خودم به نفعمه، من سود بیشتری ببرم گور بابا مردم، من بیشتر بخورم گور بابا مردم. چی میخوایم جایگزین این کنیم و چی از دست میره؟ سختی کشیدن تا این رو دست ما دادن. لذا این بحث یه بحث تاریخی مهمه که به همه زندگی امروز ما ربط داره، به همه زندگی امروز ما ربط داره. جواب این که چرا فرزند نداری این نیست که چون پول ندارم، بدون این که مثلا اینجوری باشه من این بگم من اینو متوجه نمیشم. چرا متوجه میشم؟ چرا میفهمم صابخونه سقلمه میزنه، اهانت میکنه، تهدید میکنه، جسارت میکنه؟ میفهمم این بچه ها دیگه روزگار اون روزگار نیست که بچه ها برن تو خیابون بازی کنن، بیچاره ها ندارن اینجا رو، تو خونه باید بدو بدو کنن، انرژیشون تخلیه نمیشه، همسایه پایینی سرسام میشه و کسی به کسی تحمل نمیکنه. نه من بیام یه جوری سر این بچه ها رو گرم کنم، نه همسایه منو تحمل میکنه. در صورتی که اگر هویتی باشه میگه این بنده خدا این مستاجره، تو 40 متر جا 3 تا بچه داره، این با خون دل میخواد سرباز برای امام زمان تربیت کنه، این بچه 4 ساله، خب بچه باید بدوه دیگه، من همینقدر که تحمل کنم صدای اینو به خاطر امام زمان، این چون هویت داره. ولی شما اینو بگیر آدم ها رو جدا جدا از هم کن، من میگم غلط کرده، میخوام بخوام برای چی صدا میکنی؟ خفش کن اون بچه رو، سال دیگه هم نمیدم اینو بهت اگه زورم برسه بهش که مستاجر من باشه، چون خودم رو نگاه میکنم دیگه، هویتی نگاه نمیکنم. روز به روز از فرهنگ دین فاصله میگیریم اون وقت که گرفتیم. الان نه ازدواج هامون سنت اسلامیه، یعنی به مسیر سبک اسلامی، حرام و حلالش کار نداره، نه مدل طلاقمون سنت اسلامیه که به اون سبک و سیاق باشه، نه فرزند داریمون، نه تربیت فرزندمون. چی برامون مهمه؟ یعنی این بحث، با اینکه من نگر داشتم بحثو امشب، بحث داشتم بکنم، محتوام زیاد بود، ولی برای اینکه باید مخاطب این رو ملتفت بشه که این بحث صرفاً یه دعوای شیعه سنی نیست، منتها تا من اونجا رو چفت و بندش رو درست نکنم نمیتونم بیام. سرچشمه رو نمیشه درست نکرد، اصل رو نمیشه دستکاری نکرد، اصل رو باید درست کرد، بعد همجور باید آمد جلو تا برسه به روزگار ما. آیا اسلام برای این درگیری شدید بین فاصله جدی نسل‌ها برنامه داره یا نداره؟ الان بین بچه‌ها و پدر مادرها چقدر فاصله است؟ اگر اسلام برای اینا حرفی برای گفتن نداره، باید بریم یه دین خوب پیدا کنیم، حتما یه دین درست حسابی پیدا کنیم که بشه اداره کرد دیگه. مثلا سیاسی اجتماعی که میگفتم، اجتماعی منظور هم اینا بود. اگر نه اسلام حرف داره، خب نمیتونی شما ببری ماشین رو پیش مکانیک بعد بگی این ماشین چه روغن موتوری مناسبشه، یه چیز دیگه روغن نباتی بریزم توش، روغن ذرت بریزم توش، بعدش بگم خب آقا دیگه چیکار کنم؟ خب دیگه چیکار کنم نداره که، وقتی گن زدم به موتور دیگه چیکار کنم نداره که، بعد تحمل کنی این خرابی رو. خود این که تو جلسات ما حرف جدی کم زده میشه، به قصه ها پرداخته میشه، ساعتی خوش باش و بگذرون، برای اینکه یه نوعی دور از محضر شما نستجیر و بلا شبه تخدیره، ولش کن. حالا هر کی یه جور ساعتشو میگذره، ما هم ساعتمون یه جور بگذرم. نمیخوام بگم ثواب نداره ذکر اهل بیت تو جلسه ای بیاد، اما بعد از یه مدت شما نگاه میکنین این آدما با هم تفاوتی نمیکنن دیگه. اونی که سحرها تو محرمزون دم عید که همه حواسشونه که نوروز میخواد بشه اینا، 12 شب میره یه 2 ساعت توی جلسه شرکت میکنه، صبح زندگیش به اونی که دیشب خواب بوده روزم نیست فرق خیلی نمیکنه. روزه رو گرفته ان شاءالله اجرش هم میدن، ولی این یه پکیج بسته کامله، همشو بایست داشت. لذا همون تفاوت اون روز اولو باید تأکید کرد، همه امتدادشو. فرمود امام صادق علیه السلام ان ولی علی لا یاکل الا الحلال، اگه شیعه علی باشه حلال خور میشه. یعنی باید توجه کنی، باید شیعه علی باشی، چون امامش خیلی حساس بوده به اموال مردم، خیلی حساس بوده به ناحق، خیلی حساس بوده به حق الناس، بدنش میلرزیده. امامش کسی بوده که فرموده من اگر یه پوست یه گندم به دهان این مورچه باشه، من اینو از دهنش نمیگیرم. امامش، امام سجاد فرموده با اون شمشیری که بابامو کشتن تو قتلگاه اگر به من امانت بدن من پس میدم. اگه کسی شیعه این امام باشه براش خیلی اهمیت پیدا میکنه امانت. پس فرمود ولی اون فلانی به یکی از حکام قبل از امیرالمومنین اشاره کرد، اصلا براش مهم نیست چون اون دوز بوده، اصلا قبحی نداره. انصافا کسی که شیعه معاویه است، کاری که معاویه کرده نمیتونه براش قبح داشته باشه دیگه. کاری که امامو کرده برام قبح نداره که، یا میپسندیم یا نهایتا یر به یره. تحلیل روانشناختی کرده از ساده، خب اون فلانی شیعهش دزده، خب خود چون اصلش هم دزد بوده، این تازه توان هم نداره مثل اون دزدی کنه، اون از بیت المال دزدی میکرده، این نمیتونه، این کل مردم رو برمیداره، این ارباب رجوع رو رد میکنه، این اگه راننده تاکسی تو کرایه، اگه کاربر فروش محل حساب کتاب میکنه 60,000 تومان گرونتر حساب میکنه، 230 تومان میده 290 تومان کارت میگه، مردم هم که چه میدونن انقدر قیمتا تغییر میکنه، نمیدونن چی به چی، یا رشوه میگیره یا چی یا چی یا همینجور. اونی که بیشتر میتونه کشتی کشتی، اون که نمیتونه تخمور تخمور. لذا اون صدر رو باید خیلی سفت کرد. اگه اون صدر رو شلش کنیم، مثلا ما چیزی نداریم عامل نگهدارنده و بازدارنده. لذا مجبور شدم بحث رو نگهدارم. این بحث برای تغییر زندگی امروز ماست. ما چیکار کنیم؟ که حالا میخونم فردا. نحنو اصل و کل خیر. بگه آقای حرف مال هزار سال پیشه. آقای این جسارت به امام معصومه. امام معصوم که میخواد راه نمایی کنه میگه اصلش اینجاست. بگه نه اینا قدیمیه. اگه اینا قدیمیه باقیش هم قدیمیه. برید یه جدید پیدا کن. شماها که خوبید الحمدلله. راجب خودم عرض میکنم، مردم اگه منو میبینن اصلا چی از دین میبینن تو من؟ کجای دینو میبینن در من؟ مردم مدینه غرق گناه شدن. فکر نکنید این اتفاقاتی که تو جامعه ما افتاده جدیده، همیشه در طول تاریخ بوده، ابزارهای گناه تغییر میکرده، یعنی کلیتش همین بود. بعد از امام حسین علیه السلام مدینه غرق غنا و موسیقی حرام و قمار و زنبارگی و مجالس شبانه حرام و ایناش. حالا تو پرانتز عرض میکنم، مثلا میگه بله هیئتی هفته 6 شب تا صبح میرن قلیون میکشن، حاج آقا فلانی و عاشق فلانی هم میان، باریکلا، و تو هم میری پا منبرشون، آخون شب تا صبح یا مدا شب تا صبح قلیون میکشه، بعد شما یعنی اینقدر قحط المجلسه، این کسی که خودش ویرانه دعاش بکنید براست حفظش، اما دیگه مجلسشو برای شرکت میکنه، این گیر خودش دیگه، مثل من میمونه، بدبخته. غرق شد مدینه در پر کردن اوقات به غفلت، یا به گناه یا به لغو، یا به گناه یا به لغو. لغوم مؤمن از لغو اعراض میکنه دیگه، روزی دو روز سه روز تو هفته یا کافه یا قلیون کشخونه. چند ساعت والذین هم عن اللغو معرضون. اگر لغو باشه کار مؤمن نیست، حرام باشه که دیگه وای وای فاصله گرفتیم. تو مدینه که غرق شدن دیگه، آخوندکای بنی امیه برای بزم شبانه شون دختر کرایه میکردن، رقاص میآوردن. همین مجالس ما داریم که انواع گناهو براش تمهید بکنیم، یه مجلس تولد، یه چی. بعد گاهی تو مجالس مذهبیمونم همونا میان، مثلا فرض کنید توش حسین جان یا علی جانم همون جوری میگن. تو اون مجلس، تو اون شهر امکان نهی از منکر نبود، چون سلطان حاکم از اون بالا خودش رذل فاسق بود تا بدنه مردم. علی ابن الحسین می اومد در مسجد پیغمبر می ایستاد به نماز، آقا بمیرم برای اون دینی که آخوندش کاشانیه، مردم اگر کسی رو ببینن که باور به قیامت داره و نمازش نمازه، هیچ چیزی جلوی معنویت نمیتونه رقابت کنه، هر کی هر چی داره بیاره. استاد احمد خانساری و علامه طباطبایی و آقای بهجت هم معنویتشون رو بیارن، هیچ چیزی به جذابیت معنویت هم نیست، نه به قدرتش هم نیست. اینا مستقلن عبد خدان ولی مستقل از جامعه. علی ابن الحسین در جامعه غرق گناه میومد وای میستاد به نماز، جامعه‌ای که غرق گناهن جامعه افسردن، نگاه نکن قرت و کمرشه، خودکشی میکنه. اونی که طنز پرداز اون جامعه است خودکشی میکنه میمیره، چون طنز مینویسه پولشو بگیره ولی حالش خوب نیست. خدا ما رو یه جوری آفریده که ما با بندگی حالمون خوب بشه، ما با گناه حالمون خوب نمیشه، ولو برقصیم، ولو بنوشیم، ولو بخندیم، ولو قهقه کنیم، قلب غمگینه، قلب منقبضه، بست نداره که، داره خفه میشه، ظاهرش ریخت و پاشه، از درون داره له میشه، بیچاره است، بیپناهه، آلت دسته. اگر زن وسیله اطفاء شهوت مردانه، اگر مرد وسیله استثمار و چیه دیگرانه. آدم ها ابزارن، آدم ها تنن، آدم ها فرصتن برای اوقات دیگران و فراغتشون رو پر کردن، سوء استفاده شدن. آدم ها وسیلن برای ارتباط زودگذر، فردا خوشاب و رنگتر میاد. وفا معنا نداره، خیانت میشه پیشه همه، همش معلومه دیگه. علی ابن الحسین سلام الله علیه تو اون جامعه غرق گناه به نماز میستاد. ما خیلی حسرت میخوریم چون نماز امام زمان رو ندیدیم، نه گوینده نه شنونده درکی نداره از این که میگه همون بیچاره های غرق گناه تو مدینه وای میستادن از دور، چون جرأت نمیکردن نزدیکش برن. ببینن علی ابن الحسین چجوری عبادت میکنه. او گریه میکرد، توبه میکرد، استغفار میکرد، رب میفرمود. اینا هم تکون میخوردن. دنیا با همه قدرتش میاد که ما رو به خودمون مشغول کنه و به دنیا نابودمون کنه، نابینامون کنه، کورمون کنه، گم کنیم، یاد امام فراموش کنیم. حالا دیگه اسم امام سجاد اومد با یه جمله تحویل بدم. در جامعه‌ای که همه غرق گناه بودن تقریبا، قاطبتن تقریبا، علی ابن الحسین یه تنه بار جامعه رو به دوش میکشید. لا تزر و وازارتون به ازرا اخرى، هرکی باید گناه خودشو جواب بده، ولی او یه تنه برای تطهیر جامعه تلاششو میکرد. ما خودمون نیستیم که. هر روز تقریبا روزه بود، ولی به همین مردم غرق گناه اگه گرسنه بودن تو خونه امام سجاد هر روز نهار میدادن. ما گاهی همسایه‌مون یه قدری نظر فکریش یا سیاسیش یا اجتماعی با ما فرق داره، سرشاخی میام دیگر نمیشناسیم، علی ابن الحسین اینا میادن خونه امام سجاد. گاهی بعضی نقلا یادم میگه که بعد سر موقع نهار میگشتن کسی رو پیدا کنن گرسنه باشه، اطراف امام میدونن اونجا غذا میدن، خب ولی خودش غذا نمیخورد. سفرش پهن بود برای کسانی که او رو دوست نداشتن، زهرای عطر رو دوست نداشتن، اما علی ابن الحسین دوست داشت اینا اصلاح بشن، برای اینا تلاش میکرد، برای اینا استغفار میکرد. یا میدیدنش یاد خدا میافتادن، غفلت زدا بود. من بمیلم برای اون مردمی که من همسایشونم، منو میبینن کجا یاد خدا میفتن. اونا ولو دشمن بودن حضرت سجاد رو میدیدن. آدم بابا ننش از دنیا برن چقدر عشق داره گریه کنه، چه دلی باید سوزونده باشن که 30 سال آدم گریه کنه. به خادمش گفتن که آقا رو بگو چجوری بود، تماشایی بود چون، یا آقای لاغرندامی که خیلی وقتا پوستین و پشمینه می پوشید چون سردش می شد، بدن از دست رفته بود انقدر عبادت کرده بود. نوه علی ابن ابی طالب گفتش مفصل بگم، گفتن نه مختصر بگو. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، شبها که می شد زجه می زد، گریه می کرد. اگر مکه بود پرده خانه رو میگرفت، تو حرم پیغمبر عبادت، زجه، گریه، چهرش زرد میشد، مثل بید میلرزید، دعا میکرد. تو اون دعاها مهار هم دعا کرده، صحیفه رو نگاه کنید، گریه میکنه، زجه میزنه، حاجاتش رو میخواد، بعد میگه خدای برای همه مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات تا روز قیامت، مثل الذی دعوت کل نفسی، برای همه ماها رو اون روز دعا کرده. مردم ببینن یه نفر اینقدر خودش رو نمیخواد، دیگران رو میخواد، چجوری میشن باش؟ ولو مانع باشه، ولو دوران بنی امیه باشه، رویش ایجاد کرد. و هیچ شبی براش بستر خواب پهن نکردم. ما اسم اینو میخوایم بگیم، دم افطار حالمون بد میشه، او با چشمش دید. گفت هیچ روزی هم برای سفره غذا پهن نکردم، دم غروب که میشد یا افطار میخواست بکنه یا دم غروب میخواست غذا بخوره، ظرف غذا رو میگرفت نگاه میکرد، شروع میکرد گریه کرد. از آب هم مزایقه کرد.